در مرتبه برزخ هست. اینا الان یه طبق اصولی ها. حالا به اعتقاد امام خمینی همکنون هم که انسان در عالم طبیعت هست، در عالم برزخ هم هست، در رقم میخورن. چون ما الان ثابت کردیم اینا وجودان یکشن، مرتبه هم با هم تفاوت دارن. نه اینکه حالا یه زمانی برسه که خصوصیات عالم طبیعت رها بشه وارد عالم برزخ بشه، بلکه فعلا هم
همینجا برخی از بحثات تو روایت هم اومده، مثلا خب انسان اگر روح بلندی داشته باشه، خب برای معصومین تمثل انسان ها ناظر به اعمال میبینن، ناظر به همینه دیگه.
بله بله.
که حالا مثلا بدن شکل حقیقیش رو اونجا خودش رو نشون میده دیگه.
اتفاقا برای عرفا همینجا برزخ مشهوده به اعتباری، یعنی حالتهای رو میبینه، اما ورود به خود نشعه نه. یعنی حالتها رو شخص میگه من اعمال خودم مقابل خودم دیدم، مثل خیلی این آقای سید هاشم حداد که حالا گویا مادر زنش خیلی باش بد اخلاقی میکرد، استادش میگفت صبور باش، میگفت یه روزی منم دیدم اصلا دیگه عمو نداد، انقدر به من بدی بیرا گفت منم زدم رفتم بیرون، ولی شدم دو نفر، یکی خودم و یکی هم خودم، ولی این دومی خیلی قشنگتر از من بود که رفتم پیش استادم آیت الله قاضی علی الله مقام شریف، ایشون بهش گفت این نتیجه صبرته که به این شکل در اومده تو جسم اعمال، ما قبول داریم تو این مطلب.
بله.
خب پس این عالم برزخ نشأه باطنی عالم طبیعته. البته الان انسانی که در عالم طبیعته نیمه برزخیه، با موت و استقلال نفس و تمام شدن عالم طبیعت برزخ او کامل میشه، وارد عالم برزخ میشه. شخص وقتی وارد برزخ شد، تا قبل از ورود به عالم برزخ در حال سکرات و محتضر بودن مرگ، اعمال و سواری از اعمال رو میبینه که دوروبرش حیطه بستن، دوروبرش احاطه کردن، همین که یعنی تحت عنوان معاینه و حتی ملائکه رو هم میبینه، همین که از این دنیا مفارقت کرد خودش رو با این سوار متحد میبینه، اتحاد. و اتفاقا این ملکات و این سوار، حالا چه ملکات غضب چه ملکات خوب، بدن مثالیش رو رقم میزنه که اگر مثلا العیاذ بالله اهل غضب و بد اخلاقی باشه، بدنش بدن حیوانی و سبوعیه، و اگر انسان خوبی باشه بدنش انسان نما یا ملکی و فرشته‌ایه و زیبا محشور میشه. این رو تحت عنوان تجسم اعمال ما در بحث‌های بعدی بهش میرسیم.
خب ما با این توضیحاتی که از ایتالی دارید اشاره میکنید، سوال پیش میاد که این برزخ که نشأه باطنی عالم طبیعت، ما خود در عالم طبیعت موجودات متعددی رو میبینیم، ظاهر آیات قرآن هم خب بحث حشر رو برای موجودات دیگر هم داره مطرح میکنه، ازل و هوش و هوشرد. خب اگر خب در قیامت هستن، آیا اونا هم برزخ دارن یا نه؟ حالا هم جن هم سایر موجوداتی که در همین عالم هستن.
بله، خب برزخ از اون حیثی که به معنای تکامل برزخی باشه و یک جایگاهی تحت عنوان آوانسی برای شخص باشه، مختص انسان است و موجود زیشعور که قرار تکامل پیدا کنه. اما دیگه برای حیوان که حالا در این دنیا نه استعدادی داشته که بخواد شکوفاش کنه که بعد بره اونجا ادامه بده تحت عنوان تکامل برزخی، که ما بعدا به این مسئله تکامل برزخی مفصل میپردازیم، از این حس نه، مختص انسانه. اما از حس این که برزخ دیگر موجودات رو هم شامل میشه، مثل اجنه، ما میبینیم یکی از فایده همین بحث از عالم مثال در قوس نزول، تمثل ملائکه و اجنه و تمثلاتی که عرفا در اونجا داره میگه. خود اجنه نیمه تجردی هن. خود شیطان وجود تجرد برزخی ظلمانی به تعبیر امام داره، به خلاف آقای قاضی سعید که میگه شیطان ماسوالله، یه چیز وهمیه. بعضی میگن، امام میگه نه، موجود حقیقی و خارجیه ولی تجرد مثالی ظلمانی داره. چرا؟ چون برزخ مراتب داره. در یک مرتبهش مرتبه ظلمانی است که برزخ سفلا هم ازش یاد میشه، که اشقیا و کفار و اجنه اونجا قرین هم دیگه، که حالا بعضیا در روایت هم میبینیم با وادی یمن تطبیق میدن و مؤمنین رو هم با دارالسلام و وادی السلام تطبیق اونها رو بجنه. این دال برای اینکه خود برزخ مراتبی داره و
ولی قطعا جنم داره. بله، برزخ رو. خب خود در مرتبه برزخ نزولی جن اگر خب جسمش از سنخ تجرد نسبت به انسان از تجرد بیشتری ظاهرا برخورداره تو این عالم، ارتباطاتش با عالم مثال در سیر نزولی بیشتر باید باشه نسبت به انسان.
بله، چون اجنه به قول جناب صادر علی الله امام شریف جسمشون ناریه و لطیفه و سرعت داره، ما نمیتونیم جسم اونا رو ببینیم، جسم هستن اما ناریه. لذا آقای ابن عربی میگه من با یه جنی ملاقات داشتم، راجب توحیدش سوال کردم، این جنا چون ناریان قبول معرفت به سختی میکنن. سری میگفت نه نه، من راجب توحید هر چی میگفتم اون تو کلمش نه نه بود، یعنی زیاد قبول نمیکرد، تواضع نداشت. ولی انسان چون جسمش از خاکه، فروتنیش بیشتره، طالب علمه. میبینیم انسان در علم جلوتر از اجنه هستن و اجنه در فهم مطالب توحیدی خیلی گنگن، به سختی به سختی، به خاطر همین وجود ناریشون. روزا میبینیم شیطان که دیگه بزرگشونه سری قیاس کرده، گفت من از این بالاترم، و در حالی که در وجود آدم اون چرا که باید میدید ندیده بود. از این جهت بود.
خیلی ممنون جناب استاد، بحث بسیار خوب و قابل استفاده و شیرینی است که کمتر گفته شده و شنیده شده. خب با این مباحث رو از دیدگاه حضرت امام استالی دارید اشاره میکنید. بحث ما در حوزه مباحث موادشناسی حضرت امام در برنامه اندیشه آفتاب به بحث برزخ رسید در برنامه گذشته، و امروز در تحلیل بحث برزخ، حقیقت و جایگاه برزخ، جناب استاد با تقسیمی که در حوزه بحث‌های کلامی و حکمی و عرفانی در باب برزخ وجود داره، البته بحث حکمی و عرفانی در باب برزخ به شکل جدی‌تری نسبت به کلام مطرحه. تقسیم برزخ به برزخ متصل و منفصل، برزخ نزولی و برزخ صعودی در بحث برنامه امروز دنبال شده، و دیدگاه حضرت امام با در باب عالم برزخ نزولی و صعودی جناب استاد صاحبی ترسیم کردن. خیلی ممنون جناب استاد، انشاءالله که مباحث رو در برنامه آینده هم شنوندگان محترم دنبال کنن که بحثی بسیار جدیتری رو در باب تکامل برزخی و بدن برزخی انشاءالله در برنامه آتی جناب استاد صاحبی از منظر حضرت امام اشاره خواهند کرد. تشکر میکنم از حضرت عالی برای مباحث بسیار خوبی که اشاره کردید و حضورتون در برنامه امروز اندیشه آفتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید سپاسگزارم، و تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدارش.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنم، ای رای تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای آیت هم شمس هدا قبله دلبر، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسن.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف،
علی و ولی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریز از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد،
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، امیدوارم که زندگی هاتون نورانی به نور حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشه و با کارهایی که انجام میدیم لحظه به لحظه و آن به آن معنوی تر و رشد یافته تر و بالاتر از لحظه قبلمون قرار بگیریم. همین کارهای کوچک عادی که تو زندگیمون انجام میدیم اگر با نیت خالص انجام بدیم و برای رضای خدا انجام بدیم ما رو بالا میبره، رشد میده. یکی از اون کارها رفع گرفتاری از بندگان مؤمن خداست. روز قیامت کسی که یک گرفتاری رو از مؤمنی برطرف بکنه، کارگشایی برای مؤمن بکند، در روایت دارد که فرج الله عن قلبه یوم القیامه، خدای متعال قصه هاش روز قیامت از بین میبره. چی از این بهتر؟ یه قصه اینجا برطرف کن معامله است، اینجا یه قصه برطرف کن روز قیامت خدا قصه هات رو برطرف میکنه. صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، زان به نبود که خاطری شاد کنی. یه دلی رو شاد کن و بعد ببین خدای متعال چگونه تأثیر میگذاره روی زندگی تو و رشد میده تو رو. در روایت شریف هست که از با ارزشترین کارها نزد خدای متعال شاد کردن مؤمنینه. بعد خود حضرت مثال زدن برای شاد کردن مؤمنین. چجور من میتونم یه مؤمنی رو شاد کنم؟ آدم یه گرسنه ای رو اگر سیر کنه شادش میکنه، یا اگر تو سختی و گرفتاری و قرض و گرفتاری هست مشکلش رو برطرف بکنه. مستأجریه، در سختیه، در مشقت، شما صاحب خانه میتونی همراهی بکنی، کمی باش همراهی بکن، با خدا معامله بکن. اگر با خدا معامله کردیم خدا خوب بلده پاسخ بده و پاسخ کارهای ما رو میده و ما رو رشد یافته قرار میده. خدا هممون رو اهل معنویت و اهل رفع گرفتاری از دیگران قرار بده انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، ز دل زنگار غفلت را باید سپرد. نسیم انس.
پارسایان، پندآموزی اخلاقی از سیره و سبک زندگی علما و بزرگان دینی.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید دستغیب رحمت الله علیه. آقایی هستند به نام حاج ماشاءالله صدق، معروف بودند به حاج حقیقت، جزء دوستان مرحوم آیت الله شهید دستغیبند. نقل میکنه که من یک روزی رفتم خدمت این عالم بزرگوار، من نشسته بودم گفتگو و سلام و احوال پرسی و به من فرمود که آقای حاج ماشاءالله، الان که میخوای بری این چیزی که کف دست من هست رو برای کربلای محمد کفاش ببر. خب یه چیزی آهسته گذاشتن کف دست من، مشتشون بود، میخواستن دیگران نفهمن، گفتن اینو برسون به حاج محمد کفاش که اونو میبینی. من اینو آمدم بیرون گفتم من چند سال حاج محمد کفاش رو ندیدم، حالا من چجور پیداش بکنم؟ نگاه کردم دستم رو، دیدم دوتا اسکناس هزار تومانیه. خب 1000 تومن 2000 تومن بسیار پول ارزشمندی بود، پول خوبی بود نسبتاً در اون زمان. گفتم برم خب این امانتی رو بدم به آقای حاج محمد. همینجور داشتم میرفتم فکر میکردم، میگفتم که خب این از کی بپرسم، آدرس حاج محمد رو از کجا پیدا بکنم، خدایا چه کنم، که ناگهان حاج محمد کفاش روبروی من پیدا شد. دیدم پریشان احوال، حالش مناسب نیست، داره راه میره. سلام و احوال پرسی، گفتم حالت چطوره؟ گفت چیزی نیست. گفتم صبر کن حاج محمد کفاش، یه امانتی از طرف آقا دارم به تو بدم. گفت کدام آقا؟ گفتم آقا حاج آقای دستغیب، شهید بزرگوار آیت الله دستغیب رحمت الله علیه. گفت خب چی هست؟ دست کردم تو جیبم و این دوتا اسکناس 1000 تومانی رو دادم دستش. نگاه کرد دیدم هاج و واج داره نگاه میکنه، سر به آسمان بلند کرد و بلند گفت الحمدلله الحمدلله الحمدلله، خدا رو شکر کرد و بعد رو کرد به من و گفت تو را به خدا خود آقا این پول رو فرستاد. گفتم بله، من همین الان خدمت ایشون بودم، میخواستم ازشون خداحافظی کنم، دست کردن تو جیبشون، مشت کردن، کسی متوجه نشه، اینو گذاشتن کف دست من و به من گفتن این امانتی رو به حاج محمد کفاش که امروز میبینیش برسون، و من شما رو سالها بود ندیده بودم. گفتم چیه قصت؟ گفت بله، بذار برات بگم، حالا که تو واسطه رسوندن این پول بودی بذار برات بگم. من دیروز خیلی گرفتار شدم، همسرم در حال وضع حمله، بچه‌ای میخواد به دنیا میاد و هیچ پول ندارم، آه در بساط ندارم. گفتم چه کنم؟ گفتم میرم در خانه آقای دستغیب و از ایشون تقاضای کمک میکنم. آمدم دم در، این مأمورین و کسانی که برای محافظت از ایشون بودن دم در، هر چه کردم اجازه ندادن من وارد بشم. گفتم آقا کار دارم با ایشون. گفتن تا نگی که کارت چیه ما اجازه ورود به تو نمیدیم. و من خجالت کشیدم بگم که آمدم پول از ایشون تقاضا کنم. برگشتم، اسمم هم به اونها نگفتم که من کی هستم و برای چه کاری آمدم و ناامیدانه برگشتم. امروز دیدم واقعا نمیشه، کارد به استخوانم خورده، باید یه کاری بکنم. گفتم هرچه باد آباد، میرم اگر دم در اجازه ورود به من ندادن میگم بابا همسرم وضع هم داره میکنه و من پول ندارم، گرفتارم، اومدم به این رفیق قدیمیم آقای دستغیب تقاضا کنم یه مقداری پول به من کمک بکنن. داشتم میرفتم سمت منزل آیت الله دستغیب رحمت الله علیه که شما آمدی و من رو صدا زدی حاج محمد کفاش بیا که امانتی آقا رو برات آوردم. اینجور دادرسی کرد. حالا اینکه اون آله بزرگوار از کجا متوجه شده بود، این اون سریه که باید ما خودمون اهل عمل بشیم تا بهش دست پیدا بکنیم. خدای متعال گاهی به بندگان خوب خودش الهام میکنه که پولی رو اینجور بفرستن برای مؤمنی که اهل گرفتاری مشکل داره. پیدا کنیم مؤمنین اهل گرفتاری رو، پیدا کنیم ازشون دستگیری کنیم، زندگی هامون انشاءالله پر خیر و برکت میشه که هم در دنیا به ما عوض میدن و هم انشاءالله آخرت نتیجه اش رو خواهیم دید انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخمن شان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر بدایت خبر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر، تو مشنوز بدگوی و انده مخر.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جا بدان.
روی موج مهربان، صدای فضیلت و فطرت.
معجزه،
یکی از معجزات پیامبران، عصای حضرت موسی
شکافته شدن رود نیل،
این معجزه شق القمر پیامبر.
بسم الله الرحمن الرحیم، قطبت الساعت و انشق القمر،
و ادخل يدك في تخرج بيضاء من غير سوء،
قومی.
برهان، بررسی معجزات پیامبران و اولیای الهی.
هر که شد محرم دل در حرم یار بمان، وان که این کار ندانست در این کار بمان، از صدای سخن ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بمان، یادگاری که در این گنبد دوار بمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان ارجمند سلام، برنامه برهان رو از رادیو معارف میشنوید و ما هم خدا رو شکر میکنیم که توفیق همراهی با شما عزیزان نصیبمون شد. لحظات آغازین برنامه رو با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد معطر میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با برنامه برهان در خدمت شماییم. شنوندگان عزیز، در چند برنامه گذشته با برخی معجزات پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله آشنا شدیم. در این برنامه هم به ادامه بیان معجزات اون حضرت می‌پردازیم. از شما عزیزان شنونده دعوت می‌کنم به توضیحات حجت الاسلام و المسلمین دهشیری توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوستان گرامی، سلام و درود خدا بر شما. خسته نباشید، انشالله با برنامه دیگر از برهان همراه ما خواهید بود و در محضر بحث معجزات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله. 29 مورد، ماجرای کتف مسموم گوسفند و نمود اعجاز در آن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 17 بهار صفحه 317 به نقل از امام هادی علیه السلام آورده که وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله از فتح خیبر به مدینه برمیگشت، یک زن یهودی در حالی که اظهار ایمان میکرد و با خودش کتفی از گوسفند رو که مسموم کرده بود داشت، اون رو در پیشروی حضرت گذاشت. حضرت فرمود که ما هذهی، این چیه؟ گفت پدر و مادرم فدایت باد. ای رسول خدا، من نذر کرده بودم چنانچه فاتح از خیبر بیرون بری غذای مورد علاقت رو تهیه و خدمتتون تقدیم کنم. مشهور اینه که پیغمبر به کتف گوسفند، پاچه گوسفند یه علاقه ویژه‌ای داشت. البته فرموده بود اگر کسی یک پاچه گوسفندی به من تعارف بکنه، من او رو میپذیرم. حالا کتف گوسفند رو آورده این خانم کنارش گذاشته و میگه که من نذر کردم اگه شما فاتح میدان خیبر باشی براتون غذای مورد علاقتون رو فراهم کنم. حالا اومدم به نظرم وفا کنم. نفاق رو ببینید، دروغ رو ببینید. در این سفر شخصی به نام برا ابن معرور که صحرانشین و بادیه نشین بوده و حضرت علی علیه السلام هم ایشون رو همراهی میکنن. پیامبر فرمود ایتونی بالخبز، بسیار خوب، سفره رو بندازید، غذا رو بیارید، نونم بیارید. او را آوردن و برا لقمه از اون رو برداشت و در دهان گذاشت. خب مقداری از اون گوشت مسموم رو برداشت و در دهانش گذاشت. حضرت علی فرمود که تو نبود از پیغمبر پیشی میگرفتی؟ او باده نشینه، هنوز آداب درستی نیاموخته. او گفت تو نسبت پیغمبر بخل می‌ورزی یا او رو بخیل می‌دونی که مثلا من می‌کنی مرا قبل از اینکه ایشون دست به قضا ببره دست به قضا بفشو فرمونده خیر ما او بخیل رسول الله ولیکن ابجله و اوقره، اما من او رو احترام می‌گیرم، حرمت نگه می‌دارم، برای ایشون تکریم می‌کنم و احدی نباد بر خوردن و آشامیدن و انجام کار دیگر سبقت بگیره. من این مطلب رو به تو گفتم برای اینکه این غذا رو یک زن یهودی آورده و ما از حال اون خبر درستی به اطلاع درستی نداریم. در هر صورت برای مشغول جویدن لقمه‌ای بود که برداشته بود. انتقل الله از زراع فقالت یا رسول الله لا تأکلنی فإنی مسمومه. خداوند این غذا را به سخن آورد و گفت که پیامبر از من استفاده نکن، من مسمومم، من را مسموم کردن. برا که عجله کرده بود برا ابن معرور با خوردن اولین لقمه کارش تموم شد، یعنی اونقدر زهر سریع و تأثیر بوده که همون دم باعث شد که جان بده بیفته و بمیره. دستور خدا دستور داد تون زن رو بیارن. فرمود ما حمله که علا ما صنعته، چی باعث شد که این کار رو تو انجام بدی؟ خب حالا اون دیگه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته. اونم با بیشرمی تمام گفت که من از ناحیه تو ظلم و ستم فراوانی دیدم، چرا که تو پدر و عمو و همسر و برادر و فرزند رو کشتی. من این کار رو کردم که اگر پادشاه باشی که انتقام خود رو از تو گرفته باشم، که تو مثلا برای کشورگشایی حکومت خودت آمدی به این کارا رو انجام دادی، و اگر پیامبر باشی چنان که مدعی هستی و میگی وعده فتح و پیروزی هم بهت داده شده، خب خدا مانع از آسیب دیدن تو خواهد شد و به تو ضرری نخواهد رسید. پیامبر فرمود صدقته، اینو راست گفتی، راست گفتی. اما مبادا مرگ برا ابن معرور تو رو مغرور و خوشحال بکنه. او عجله کرد، قبل از پیامبر دست به غذا برد و هنوز تکلیف این غذا مشخص نشده، یه لقمه برداشت و خورد، مصوم شد و مرد. رسول خدا دستور داد تا چندین نفر از یارانش رو دعوت کنند. دقت کنید لطفا، فرمود بگید سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و صهیب و بلال و تعداد دیگر که عدد اونها به 10 نفر میرسید، این رو دعوت کنند. و حضرت علی علیه السلام هم حاضره و پیغمبر دستور داد مشغول خوردن غذا بشید و قبل از آن ذکری رو بنا یادآوری کرد که با خواندنش آسیبی نمیبینید. این ذکر را اگر دوستان یه جای یادداشت کنن یا با مراجعه به آدرسی که دادیم از کتاب بهار ببینن و با اعتقاد بخونن، انشالله در موارد خودش آسیب نمیبینن. جلد 17 گفتیم، صفحه 317 بهار الانوار، چیزی که پیغمبر عنوان ذکر یاد داد به اصحابش یارانش که حاضر بودن و قضای مصموم میخوان بخونن این بود: بسم الله الشافی، بسم الله الكافي، بسم الله المعافي، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا داء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. این رو رسول خدا یاد دادن به اصحابش و همگی خواندند و از اون غذا خوردند و روش هم آب نوشیدند تا همه سیر شدند. و پیغمبر دستور داد که اون زن رو در حبس نگه دارند، متهمه، قضا رو مسموم کرده. چون فردا شد فرمود او رو بیارید، آوردنش. فرمود اینا همونایی هستن که قضای مسموم تو رو خوردن. دیدی چگونه خداوند دفاع میکنه از پیامبر و یارانش؟ فقالت یا رسول الله کنتو الالان فی نبوتک شاکتن، تا به حال نسبت به پیغمبر تو مشکوک بودم، الان قد ایقنت انک رسول الله حقا، حالا به یقین رسیدم که تو رسول